استادش بوعلیه. بزرگترین دستاورد جناب آقای بهمنیار تقریر جدید و منظمی از دیدگاه های ابن سیناست که در کتاب التحصیل جمع‌آوری شده. البته التحصیل شامل سه بخش: منطق، مابعد الطبیعه و موجودات ممکن. این کتاب یه تقریر فشرده‌ای رو در بر گرفته و جامعی از حکمت مشائه که موجب شده توجه فلاسفه بعد از بهمنیار تا زمان حتی میرداماد، حتی مولا صدرا و حتی امام به این کتاب توجه کنن. لذا یک کتاب و یه منبعی که مرجع معتبری برای حکما و فلاسفه هست. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف در آثار خودش از بهمنیار یاد کرده و از کتاب التحصیل بهمنیار بهره برده و برخی مسائل اختلافی میان بهمنیار و ابن سینا رو نقل و بررسی کرده. امام معتقده که ابن سینا در بعضی از پرسش‌های بهمنیار عاجز مونده. حالا اینجا ما یک دو سه تا رو امام نقل کرده، زیبا هم نقل کرده، بیان میکنیم، بعد بپردازیم به شاگرد بعدی، یعنی مرحله بعدی از آقایون حکمای مشایی. از جمله این مسائل زمانه. میان بهمنیار و بوعلی در اینکه زمان در وجود دخالت داره یا خیر، بوعلی ممکنه که زمان نقشی در وجود داشته باشه، بلکه اصلا بوعلی زمان رو کلن ماهیت میدونه، نه سنخ وجود. بهمنیار اون رو گویا از سنخ وجود میدونسته. لذا بوعلی وقتی یکی داره با هم سوال پرسش میکنن، جواب بهمنیار رو نمیده، دیگه سوال بعدی که میپرسه با سکوتش، به خاطر اینکه در صورتی که بپذیره که زمان دخالت زمان در وجود وجود داره، دیگه سائل و مسئولی باقی نمیمونه. این مثلا نظر بوعلیه. امام معتقده که نه، زمان در وجود دخالت داره و سائل و مسئول باقی میمونه و از جناب بهمنیار دفاع میکنه. چرا؟ امام میگه وجود انسان یک وجود سیاله و وجود در زمان لاحق همون وجود در زمان سابقه که تا دیروز ناقص بود الان کامل شد. چرا؟ چون امام به طبق حکمت متعالیه زمان رو بعد چهارم جسم میدونه. از این جهت و از سنخ وجود، همطور که حرکت رو از سنخ وجود میدونست، لذا جواب میده. و گویا بهمنیار این نظر رو داشته ولی ناپخته بوده که بعد خب صدرا اینا کامل کرده. یکی دیگه از سوالاتی که و اختلافاتی که بین بهمنیار و آقای بوعلی هست، بحث قوای نفسه. که آقا چگونه برخی قوای نفس مدرک و برخی غیر مدرک هم، با اینکه ذات همه این قوا واحده، یعنی نفس. ابن سینا طبق مسلکی که داره درباره تجرد نفس که میگه آقا نفس روحانیت الحدوثه در ابتدای وجود، نمیتونه جوابش بده. یعنی پس این جواب، این سوال بر نمیاد. امام درباره این اختلاف با توجه به حرکت جوهری معتقده که نفس یک نحوه وجود طبیعی داره، جسمانی حدوثه، بعد به تدریج داره ترقی میکنه، لذا بعضی قوا رو الان نداره، بعدن پیدا میکنه.
درست.
دیگه این مشکلی که بگه نفس واحده، در اینه که واحده چطور میشه یک سری قوا مدرک رو داشته باشه یا نداشته باشه، دیگه حل میشه. این امام جواب داده و دفاع از بهمنیان از این جهت. یک دیگه از بحثایی که معتقد امام که آقای بهمنیار بهش قائل حرکت جوهریه، که بهمنیار به یه نحوی قائل به حرکت جوهریه و تبدیل جوهری شیه، ولی شیخ توی زمینه قبول نداره و منکر حرکت جوهریه. این بحثایی بود که امام در آثار خودش اشاره کرد. حالا ما هم بپردازیم به شخص دوم، یعنی آقای لوکری.
خب اگه اجازه میدید ما همینجا، بله، چون بحث بهمنیار رو تمام کردیم، مجالی رو از تایپانده محترم بگیریم و بعد از فاصله ای که میشنویم انشالله شخصیت دوم جناب لوکری رو در اون قسمت از برنامه انشالله تقدیم شنوندگان محترم کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه‌هایم نشسته.
بررسی اندیشه‌های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، با بحثی که در بخش اول برنامه داشتید مشخص شد که جناب ابن سینا شاگردانی داشته که معروف‌ترین اونها جناب بهمنیار بوده و حضرت امام در آثار خودشون از جناب بهمنیار یاد میکنن و دفاع هم از ایشون میکنن و فرمودید که در برخی از مسائل جناب بهمنیار رو نسبت به ابن سینا میگیرن و قوت بهمنیار رو بیشتر میدن. از جناب لوکری هم یاد کردید که جزء طبقات فیلسوفان مشیاست. حالا اینکه آیا شاگرد مستقیم ابن سینا هست یا نه که منتظر هستیم بشنویم ببینیم در این زمینه چه بحثایی رو حضرت امام اشاره میکنه.
لوکری ابوالعباس فضل ابن محمد لوکری فیلسوف مشائیه که در زنجیره فلسفه اسلامی جایگاه مهمی داره. لوکری شاگرد بهمنیاره. مهمترین اثر جناب آقای لوکری بیان الحق به زمان الصدق، این کتاب مثل کتاب شفا دایره المعارف فلسفیه که اقسام گوناگون حکمت رو در بر میگیره.
موجوده یا از بین رفته؟
اینو من فقط اسمش اینجا دارم، این کتاب رو لمس نکردم و ندیدم از دست انصافم، ولی کتاب این شکلی ازش نقل شده. خب این کتاب اقسام گوناگون حکمت رو در بر میگیره، حکمت مشایخ و سینوی از طریق شاگردان بو علی عجم بهمنیار و شاگرد بهمن لوکری منتقل میشه به نسل بعدی، یعنی فضل الدین قیلانی و شاگرد قیلانی صدر الدین سرخسی و شاگرد سرخسی فرید الدین داماده که استاد خواجه است. لذا خواجه با پنج واسطه شاگرد بو علیه. حالا قبل از اینکه ما به شرح و احوال خواجه نصیر بپردازیم، لازمه گفته بشه که فلسفه مشا با ابن سینا با اوج کمال رسید. بعد از او به وسیله شاگردانش نظیر بهمنیار و این سلسله لوکری و بقیه نشأه پیدا کرد. اما بعدها مورد انتقاد فقها، صوفیه و حتی برخی دانشمندانی نظیر غزالی و فخررازی قرار گرفت. به همین خاطر دچار یک رکود شد، یه افولی روی مشاء نشست و این فلسفه به دیار اندلس رفت، یعنی به وسیله ابن باجه یا و ابن توفیل و ابن رشد اندلسی توسعه پیدا کرد. غزالی و فخررازی
ما بخشید نه استاد، از لوکری از تمام تو آثارش یاد میکنه یا نه؟ و چون لوکری رو نام بردیم
نه یاد نمیکنه. فقط ما سلسله رو من بگم
برای انتقال بحثا اشاره کردی، ولی نامی از لوکری در آثار از تمام نمیکنه.
چون کتابی الان میگفتم از کتاب این آقای یکی از اینا فقط اسمش هست، این کتاب دوست. جایگاهش کجاست معلوم نیست.
بله، پس اشاره کردی که فلسفه با تقریبا وضعیتی که در حوزه نقدها مواجه شد با چالش جدی روبرو شده و رو به رکود رفت.
بله بله، این رکود رو ما نگاه میکنیم ناشی از دو تا اندیشمند غزالی و فخررازیه که یه دشمنی خاصی با فلاسفه و حکمای الهی داشتن. اگرچه این دوتا اشعری مذهب بودن، ولی چون اهل اندیشه و جدل و جدل فکری بودن، در برخی موارد حتی به موازین اشعریت خودشون هم پایبند نبودن. به اعتقاد امام این دو نفر هیچ در این دو نفر هیچ اثری از روحانیت نمایان نمیشه، دیده نمیشه. و به باور امام غزالی هیچ تهذیب قلبی نداشته. امام به صراحت گفته. حالا ما در بحث متکلمان مفصل به شخصیت غزالی از دیدگاه امام که درگیری عجیب امام باش داره، ما در بستر تاریخ نگاه میکنیم احدی به اندازه امام با غزالی درگیر نبوده. این آقایون اصلا جرأت نداشتن با غزالی درگیر بشن. ما نگاه میکنیم حتی ابن عربی، حتی صدرا به غزالی به یه نگاه خیلی محترمانه داشتن و از ولی امام نه، راحت با این آقا درگیر شده و حسابی شستش گذاشتش کنار. خب ببینید امام با این دو نفر درگیر بوده و مبانیش هم نشون داده که این دو تا اصلا لحاظ تهذیب اخلاقی حتی کتاب اخلاقی هم که نوشتن موجه نبودن. تمام همه این دو نفر از بین بردن تعقل و عقلانیت و بسنده کردن به ظاهر دین و اخبارگریه. امروز هم میراث این دو نفر رو ما تو اهل تفکیک میبینیم. آقا اون اهل تفکیک این میراث این دو نفر رو به دوش داره میکشن. ببینید ما این خصیصه شیعه رو که نگاه میکنیم نوعا تعقل و عقلانیت. هر قرنی و هر سالی یا هر سده‌ای نگاه میکنیم اگر حوزه و روحانیت با عقلانیت همسو بود اون حوزه پیشرفت کرده، رشد کرده. هر جا با فلسفه و عرفان درگیر بوده و دشمنی کرده حوزه در جا زده پیشرفت نه. این یه گرفتاری که ما الان با اخبارگری ها و تفکیکی ها داریم. خب نگاه امام به مکتب مشاع چیه؟ خب تا اینجا ما الان اگه بخوام جمع کنیم مکتب مشاع رو چرا افول کرد؟ نگاه امام چیه که بعد بپردازیم به خواجه. امام علی الله مقام شریف در آثار خودش به مکتب مشاع توجه داشته، بر جایگاه و اهمیتش هم تأکید داشته و مثلا در بحث قانون علیت و معلولیت که امام معتقد هر نوع شناختی برش استواره هم توجه داشته، ولی مراجعه و تحلیل های امام در موضوعات مختلف فلسفی نشون میده که امام با آراء مکتب مشاع بیشتر از باب رعایت سیر تاریخی و آگاهی دادن به پیشینه بحث پرداخته. نگاه امام بیشتر از باب رعایت سیر تاریخی و آگاهی دادن به پیشینه بحث بوده. مثلا تو بحث علت و معلول امام بحث علت و معلول رو نگاه مشاعی بحث میکنه، ولیکن این بحث رو ارتقا میده. یعنی میگم در حکمت متعالی در عرفان دیگه بحث علت و معلول نداریم، بحث تشعون داریم. چرا؟ چون طبق وحدت وجود ما یک وجود بیشتر نداریم، بقیه دیگه وجودی نیستن که حالا بگیم معلوله، چون در نگاه مشاع معلول وجود مستقل داره. اما در حکمت متعالی و یا عرفا ما یک وجود بیشتر نداریم، بقیه دیگه فقر وجودی هن. اینطور حالتی. یک نکته ای که میشه از عبارت امام استفاده کرد اینه که کسانی که میخوان فلسفه بخونند اینکه صرفا بیان بدایه بخونن یا نهایه بخونن بعد وارد، این نه، این غلطه. نگاه آقای سید جلال‌الدین آشتیانی علی الله مقام شریف اینه که باید برای ورود به فلسفه ابتداعا مشاع خونده بشه. ولی هم که حالا بگیم آقا ته ته مشاع اینه که بعضی از ناسازگاری ها یا یک سری تهافت دیده میشه، ولیکن این سر لازمه. همین حرفی که الان امام هم در آثار خودش داره، این سر لازمه. شخصی که میخواد فلسفه بخونه آشنایی پیدا کنه، بعد بره مکتب اشراق بخونه، بعد آروم آروم شواهد ربوبیه صدرا بخونه، در کنارش مقداری عرفان بخونه تا آماده بشه برای ورود به اسفار. نه اینکه صرفا با یه بدایه یا نهایه وارد اسفار بشه، چیزی آیدش نمیشه. حالا امام در عین حالی که در مباحث محوری نگاه میکنیم دیگه، محوری تا این بحث در فلسفه وجوده، در همین بحث امام با مشاع درگیره که اونا میگن موجودن مفهومن. لذا امام با مشاع با مکتب مشاع اختلاف نظر داره و یک تفاوت و یک اختلاف عمیق امام در بحث فلک، جسم، صورت و حیولا، اثبات حیولا به روش مشاعی مشک کرده. اینو ما قبول داریم، ولیکن امام با توجه به حرکت جوهری بحث صورت در جسم رو ارتقا داده. یعنی همون فصل اخیری که هویت وجودی است نه هویت ماهوی، ارتقا بهش داده. خود بحث جسم رو امام ارتقا داده، یعنی اون جسمی که سه بعدیه شده چهار بعدی، جسم زمان رو میاد به عنوان یک کنارش میذاره. لذا امام در موارد زیادی مبانی و اصول مکتب مشاع رو نقد کرده، مثل علم الهی، مثل حرکت جوهری، مثل اتحاد عقل و معقول، مثل ربط حادث به قدیم، مثل تناسخ، مثل اصل سنخیت، مثل قاعده الواحد. خود در قاعده الواحد تمام همه مشاع اینه که صادر نخستین عقل اوله. خب با این عقل اول بخواد از اون بسیط محض صادر بشه عقل اول، خود مشاع قائله که خود عقل اول یک کسرتی داره.
بله.
ولی اینکه کسات نسبی هم باشه، این نمیتونه از بسیط به ماه و بسیطون من جمعی جهات که بسیطه صادر بشه. پس نباید صادر نخستین عقل اول باشه، بلکه صادر نخستین طبق نظر مثلا عرفا وجود منبسطه. همین درگیری رو ما با آقای قاضی سعید داره که تو چرا متأثر از مشائی در بحث شرح روایات معصومین و صادر نخستین رو عقل اول میدونی؟ اون خیلی جاها دست میذاره که صادر نخستین باید چی باشه؟ وجود منبسط، تجلی اول که خودش وحدتش وحدت حقه ذلیه است. این تو حالتی لذا نگاه میکنیم به اعتقاد امام در کلام مشا تهافت و ناسازگاری زیاده و برخی از کتب مشا به اعتقاد امام در بازار اهل معرفت اصلا ارزشی نداره، بازار نداره. لذا امام نگاهش به مکتب مشا در بحث های ورودی یک نگاه پیشینه‌ای و سیر تاریخی و کیفیت تطور اون تکامل یک بحثه، نه بیشتر.
در همه مسائلی که اینجوری نیست جناب استاد، در برخی از مسائل ما می‌بینیم
مثال زدم مثل جسم و فلک و اینا، امام مثلا حیولا رو امام قبول کرده.
نه، بحث فلسفه منطق رو البته ما ذهن ما فلسفه
در خود داریم. منطق هم که نگاه می‌کنیم همون فصلی که مشا میگه با فصلی که حکمت متعالیه میگه اصلا وجوده و امام فصل رو اونقدر ارتقا میده، میگه نماز فصل اخیر یک انسانیته. ببین تا کجا میبرش امام، حتی اینو صدرا نگفته. تا خود بحث‌های منطقی رو امام ارتقا داده، نظرش همین فصله، نظرش همین صورت نوعی است، ارتقا داده و در خرج شریعت قرار داده. مشا اونقدر قاعده قواره نداشت که بخواد در خرج شریعت قرار بده، اونم بحث منطقی و مفهومی از این جهت. بله امام نگاه کرده، ولی هیچ وقت امام در مشا نموند. مشا رو به عنوان یک سیر تاریخی و پیشینه‌ای لحاظ کرده و این یک درسه که آقا شما مشا رو بخون، حتما بخون. نمیتونی نخونده نمشان اشراق ورود پیدا کنی به کتب متعالیه صدرایی و حرف آون و عرفا رو بتونی بفهمی. اینه لازمه خونده بشه.
خب جناب استاد، ما چون فرصت چندانی هم نداریم، خواجه نصیر رو در برنامه امروز که نمیرسیم، اگر نیاز به مقدمه‌ای داره ظرف یک دقیقه اگه بشه اشاره کرد بپردازید و الا اصل بحث واگذار به برنامه بعدی بشه.
بله، خواستم اینو بگم در نهایت که مشا با این گرفتاری‌ها در قرن هفتم، اوایل قرن هفتم بعد آقای خواجه به دادش رسید.
بله،
به دادش رسید، یه مقدار بهش ارتقا داد، چون همه این دو نفر یعنی غزالی و فخرازی از بین بردن فلسفه و بلکه عقلانیت بود، عقلانیت و تعقل. وقتی یه شخصی مجهز به تعقل و عقلانیت نباشه نمیتونه اصطلاح بر توحید بیاره، این یه گرفتاریه. اینو خواجه درک کرد، لذا همت کرد که الان ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
خیلی ممنون. در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه مباحث که در باب تراجم و رجال جناب استاد صاحبی از دانش فلسفه شروع کردن به شخصیت‌های فلسفی در حوزه فلسفه مشاع اشاره کردن و بعد از اینکه جناب ابن سینا رو به تفصیل در دو برنامه پرداختیم، از ادامه مسیر فلسفه ابن سینا با شخصیت جناب بهمنیار یاد کردن که خود از تمام در آثار خودش به جناب بهمنیار اشاره میکنه، البته به اشاره‌ای که در برخی از آثار حضرت امام دارن جناب بهمنیار در برخی از مسائل فلسفی نسبت به ابن سینا تعارضات و چالش‌هایی رو درست می‌کنه و دیدگاه ابن سینا رو نمی‌پذیره. در ادامه در باب رکود فلسفه مشا جناب استاد صاحبی مطالبی رو اشاره کردن و نقد‌های کلی که حضرت امام رحمت الله علیه به فلسفه مشا داره و اینکه فضای فلسفه مشا چگونه توسط مرحوم خواجه نصیر طوسی مجدد احیا میشه، بحثی است که در برنامه آینده به شخصیت جناب خواجه نصیر و احیای فلسفه مشا و نهایتاً حرفها و نقدها و اگر تمجیدهایی که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به مرحوم خواجه نصیر داره ان شاء الله در برنامه آینده این بحث رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب استاد صاحبی، از حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواسته با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای غایت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
بررسی اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه اندیشه آفتاب از زبان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی شنیدیم که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگه خواستید تکرار این برنامه رو بشنوید، امروز 11 شهریور ماه ساعت 15:30 در بخش عصرگاهی برنامه های رادیو معرف میتونید مجدداً بشنوید. درود میفرستیم به یکایک که شما شنونده های عزیز و شب بیدار، مخصوصا بزرگوارانی که توفیق نافله شب، انجام نماز شب رو دارن در فرصت های معنوی که به دور از هیاهو و سر و صداهای روزانه خلوتی با خدای متعال دارن و به راز و نیاز و عبادت میپردازن. انشالله که در دعاهای خودتون ملتمسین رو مد نظر داشته باشید. هنگام باشکوه اذان صبح به افق قم ساعت 4:14 است و موقع طلوع آفتاب به افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 5:40 خواهد بود. در فرصت پیش رو زمزم احکام رو به اتفاق خواهیم شنید، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان، و پس از اون هم برنامه اذانگاهی رادیو معرف با عنوان صبح نیاز.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان برنامه زمزم احکام. ما در این برنامه ابتدا بحث و گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهیدپور درباره احکام پزشکی و مسائلی که مربوط به کار پزشکی و درمان بیمار میشه، و در قسمت بعدی برنامه هم شنونده بخش استفتاءات خواهید بود. جناب استاد بهیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یکی از مسائلی که در خصوص موضوع برنامه قابل طرح هست و خیلی هم اهمیت داره اینه که بعضی از داروها رو وقتی میخوان به نتیجه برسن که آیا واقعا مؤثر هست نسبت به بیماری خاص، گاهی روی حیوانات آزمایش میکنن، اما گاهی هم برای اینکه به نتیجه قطعی برسه روی انسانها این کار رو انجام میدن. میخوام از نظر فقهی انشالله واکاوی بشه که آیا این کار درست هست از نظر شرعی، و میشه ما افرادی رو انتخاب بکنیم این دارو روش تست بکنیم ببینیم آیا واقعا جواب میده یا نه، اگر آسیبهایی داشته باشه و مضراتی داشته باشه اصلا اساس این کار درست هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً پیشرفت علم پزشکی مدیون چنین تحقیقاتی هست و اینها رو بهش میگن آزمایش های تحقیقاتی.
بله.
نه آزمایش تشخیص طبی. آزمایش تشخیص طبی در مسیر تشخیص یک بیماری است برای بیمار خاص که معمولاً همینه. در آزمایش های تحقیقاتی، حالا هر نوعی که باشه، اولاً خطر جانی نباید داشته باشه. یعنی اگر جان یک شخصی در خطر باشه چنین آزمایشی جایز نیست، یا نه خطر جانی نیست، ضرر مهمی، چون آقایون فقها همه فتوا دارن که ضرر مهم انسان اگر بخواد به خودش هم برساند حرام است چه رسد به دیگران. بنابراین اولا خطر جانی نداشته باشه، ضرر مهمی نداشته باشه، دو و سه لازمش مرتکب شدن کار حرامی هم نباشه.
منه.
اگر این سه شرط بود به اضافه این که اون شخص هم خودش رضایت داد، یعنی شخصی بود بالغ، عاقل و دارای اختیار، رضایت داد که اشکالی نداره، حالا یا مجانی یا نه میخواد پولی بگیره رو اون آزمایش بکنن این دارو رو، با این چهار تا شرطی که عرض کردیم اشکال نداره.
خیلی ممنونم. به هر حال نگاه دین اسلام در این گونه موارد یک نگاه جامع و کاملی هست، با این شروط که حضرت علی مشخص کرده، چون یکی از مسائل چالشی هستن در دنیا که متاسفانه در بعضی از کشورهایی که به هر حال از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی ممکنه یه مقدار متفاوت باشن نسبت به کشورهای دیگه، اونجا افرادی رو انتخاب میکنن با یک وجهی یا پولی، اینا رو به هر حال راضی میکنن که این آزمایش‌ها در خصوصشون انجام بشه، یا حتی ممکنه بعضی از افراد رو هم با ظلم و ستم با زور این کار رو انجام بدن که آزمایش رو انجام بدن. اینا شهیدیم، ولی ما به این موارد کار نداریم، مواردی که طرف خودش اومده رضایت داده. سوالم اینه جناب آقای بهتر، اگر با توجه به اینکه این شخص رضایت هم داده به این کار، آسیبی متوجهش بشه، آیا از نظر فقهی و شرعی قابل پیگیری هست؟
اولا این رو عرض بکنیم که ممکنه حتی این جور آزمایشات برای شخص اصلا ضرری هم نداشته باشه یا کم ضرر باشه. حتی در این صورت هم آیون فقها فرمودن که رضایت و اجازه اون شخص لازمه. این خیلی نکته مهمی است. یعنی نمیتونن بگن چون ضرری ندارد یا ضررش کمه و ضرر مهم نیست، بدون رضایت ما میریم اون شخص رو میاریم و این کار رو انجام میدیم. ابدا. بنابراین رکن اصلی رضایت اون شخصه. این نکته اول. نکته دومی که از سوالی فرمودید که خب حالا اصلش با رضایت بوده ولی بعد ممکنه منجر به یک ضرر جدی بشود، اصلا ممکنه منجر به مرگ بشه.
بله.
ولی اون که اون شخص که رضایت داد اول تصور میکنه هیچ ضرری نداره، یا مثلا ضررش خیلی کمه که رضایت داد. اگر منجر به یک ضرر مهمی بشود یا به مرگ منتهی بشود، در این صورت که خطر جانی هست، اگر واقعا اون افرادی که این کار رو انجام دادن، حالا همه اون کادری که تو این زمینه دخیل بودن، اگر واقعا کوتاهی کرده باشند حتما ضامنن.
بله.
اگر کوتاهی نکرده باشند ولی جان در میان باشه، یعنی خطر جانی است و شخص از دنیا رفته،
درست،
بنابراین دیه رو باید بدن. در این صورت بحث مفصلی است که آیا خطر جانی بوده، شخص از دنیا رفته، آسیب جسمی رسیده، آسیب روحی رسیده، اینا قابل بحث و مفصل باید بررسی.
به هر حال صحبت‌های حضرت علی نتیجه می‌گیریم که صرفاً چون یک رضایتی داده این دلیل بر این نمیشه که هر اتفاقی برای اون شخص پیش اومد ما بگیم چون رضایت داده پس هیچ حق اعتراض نداره. قابل بررسی و پیگیری هست. خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت علی. دوستان خوب شنونده، با زمزم احکام باشید و قسمت بعدی بخش استفتاءات رو بشنوید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده نوشته بدن من کمبود ویتامین دی دارد، با توجه به این مطلب آیا روزه بر من واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره.
در پاسخ این سوال یه جواب کلی رو ما عرض میکنیم که به نظر حضرت آقا اگر چنین فردی روزه براش ضرر داره، به این معنا که حالا ممکنه بیماری نداشته باشه ولی چون کمبود این ویتامین ها رو داره، اگر روزه بگیره بیماری پدید میاد، پیدا می شود، خلاصه حاصل می شود. یا اینکه نه همین خودش یه بیماری هم داره طرف و روزه سبب شدت بیماری یا دیر خوب شدن